بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. تا دیروز الحمدلله رب العالمین 24 وظیفه از وظائفی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برای ما هست به عرضتون رسوندم. امروز وظیفه 25 را عرض کنیم که این مطلب هم از مطالب حساس و ارزنده ایست که توجه به اون خیلی لازمه، و اگر توجه به این وظیفه مهم نبود خود ائمه دستور نمی دادن که ما این وظیفه را انجام بدیم. به اون عبارت است از اداء امانت، امانتداری کردن. حالا با اجازتون من روایتی که مربوط به این مطلب است اول براتون عرض کنم و بعد مطلب را شرح میدم انشاءالله به خواست خداوند متعال. در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد چهارم صفحه 68 و همچنین در کتاب اصول کافی جلد 5 صفحه 132 اونجا از مردی از حسین شیبانی نقل میکنه، مردی به نام حسین شیبانی از اصحاب امام صادقه، این رفته خدمت امام صادق، میگه عرض کردم رجل من موالیک یستحل مال بنی امیه و دماءهم. یه به امام صادق عرض کردم آقا یه مردی از شیعیان شما که میگه من مال بنی امیه را اگه بردارم حلاله، اگر خون بنی امیه را بریزم حرامه. خب بنی امیه اینا سخت ترین دشمنان اهل بیت بودن، خاندان عصمت طاهره. حالا این راوی هم میگه آقا این مرد میگه مال بنی امیه و خون بنی امیه حلاله، درسته این حرف؟ حضرت فرمودن که وَأَنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ اِنْدَهُ وَدِيعَ وَدَعَ لَهُمْ اِنْدَهُ وَدِيعَ. یه ودیعه هم از این، یه امانتی هم از بنی امیه پیش اینا هست، میگه من امانت اینا رو نمیدم دستشون. حضرت فرمودن عدو الامانات الى اهلها و ان کان مجوسیا فان ذلك لا یکون حتی یقوم قائمنا اهل البيت فیحل و یحرم. فرمودن بهش بگو جایز نیست مال مردم رو بگیری، ولو مال مجوسی باشد حق نداری بگیری، حق نداری برداری. این کار انجام نمیگیرد و جایز نیست انجام بگیرد مگر در زمانی که مهدی ما میآید، اون وقت او میدونه چه مالی حلال است چه مالی حرام است، چه مالی رو باید بگیره چه مالی را نباید بگیرد. اما تا مادام که مهدی ما نیامده است، چیزهای مردم امانت است و در امانت نباید خیانت کرد. خب اینجا این روایت خیلی صریح و قشنگ به ما میگه که ما وظیفه‌مون در زمان، حالا هر کس، چه وظیفه من، چه وظیفه شما یا افراد دیگر، وظیفه ما آن است که ما امانتی که مردم پیشمون دارن در اموالشون، در ارزشون، ناموسشون، آبروشون، اسرارشون، اینا که پیش ما امانته، ما خیانت نکنیم. این وظیفه ماست. حالا ما اینجا یه بحث امروز داریم به مناسبت این قضیه که وظیفه ما در این زمان اداء امانت است. ما یه بحثی از قرآن مجید و از روایات میخوایم استفاده کنیم که برای همه ما انشاءالله قابل استفاده باشه. امانت ما دو جور داریم. یکی امانتهای مردمی است، یکی امانتهای الهی. هم باید امانتهای مردمی رو نگهداری کرد، هم امانتهای الهی رو. امانتهای مردم چیه؟ امانتهای مردم که باید ما امانت داری کنیم و خیانت در اموال اونها نکنیم، نبریم، ندزدیم، چپاول نکنیم، ضایع نکنیم، از بین نبریم، عبارت است از مال مردم، ناموس مردم، اسرار زندگی مردم. اینا چیزاییست که پیش ما امانت است. ما حق دست درازی به هیچ کدام از اینها نداریم. چطور خون مردم رو نمیشه ریخت؟ حرمت و پیغمبر میفرما حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، احترام مال مسلمانان مثل احترام خون مسلمان هاست. هر کس وابسته به مکتب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم صلوات الله است، باید مال و جان و عرض و آبرو و شرف و اسرار مردم را حفظ کنه. شما در طول تاریخ زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار نمیتونید یه مورد پیدا کنید که اینا به مال مردم یا ناموس مردم یا ارث مردم یا خون مردم یا اسرار مردم خیانت کرده باشن. حتی در میدان جنگ، جنگ ابتدایی و خون ریختن ابتدایی در اسلام ما به هیچ عنوان نداریم. بلکه اگر دشمن هجوم می آورد به مسلمین، مسلمین از خودشون دفاع میکردن و لذا سپهدار لشکر حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه یعنی حضرت امیرالمؤمنین در تمام جنگ ها که شرکت کردن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه در وسط لشکریان ایستادن و فرموندن لا تبدعوا بقتال عدوکم حتی یبدعوکم. تا مادام که دشمن به جنگ شروع نکنند، شما حق ندارید به جنگ شروع کنید. سید الشهدا در میدان کربلا در مقابل چه کسانی واقع شده بودن؟ پیداست دیگه اینا چه روحیاتی داشتن و کیا بودن. اما امام حسین ابتداء به جنگ نمی کنن. حتی دشمنان شیعه در تاریخ کربلا نوشتن عمر سعد تیر زد به طرف اردوی ابی عبدالله و گفت همه تون در نزد امیر ابن زیاد شهادت بدید که اولین تیری که رها شد به طرف سپاه ابی عبدالله و جنگ شروع شد تیر عمر سعد بود. شروع کننده اونا بودن. در مکتب پیغمبر اسلام و در مکتب شیعه هجوم به جان مردم، هجوم به مال مردم، هجوم به عرض و آبرو و شرف مردم به هیچ عنوان جائز نبوده و ائمه اطهار چنین عملی انجام نمیدادند. یعنی امانتهای مردم را اینا اونطور که باید و شاید نگهداری ازش میکردن و دست به سوی او دراز نمیکردن. یه داستان راجع به امیرالمومنین هست که واقعا آدم تعجب میکنه از این ریزکاری های عجیب. در جنگ جمل عایشه و طرفداران عایشه که اومدن با علی بن ابی طالب جنگ کنن شکست میخورد. ناموس رسول الله زنه. امیرالمومنین 20 نفر سرباز را مأمور کردن که این 20 نفر سرباز برن برسونن عایشه را تا مدینه، که در این بیابان‌ها از عراق تا مدینه این طعنه نمیشه ناموس رسول الله. وظیفه علی بن ابی طالب حفظ ناموس رسول الله است. این 20 نفر فرستادن دنبال عایشه. عایشم از اون بغض عجیبی که با علی بن ابی طالب داشت در هر منزلی، در هر جایی، در هر مکانی که رسید گفت ببینید علی بن ابی طالب را که ناموس رسول الله را سپرده به دست 20 مرد. اینا رسیدن مدینه. تا رسیدن مدینه این 20 نفر لباساشون را رسول عایشه در بردن. دید تمامشون زنن. این فکر امیرالمؤمنین بود که 20 نفر زن دنبال این عایشه بفرستد که دشمن بترسه نزدیک اینا نرن تا اینا رو برسوننشون، برسونن عایشه رو به مدینه، بعد معلوم بشه که اینا زنن. ببینید فکر علی بن ابی طالب چه فکریست. حفظ امانت مردم اینجوریه. به همین نحو مال مردم هم علی بن ابی طالب امانتدارش بودن و حفظ میکردن. بیت المال را احدی نتوانست مثل علی بن ابی طالب حفظ کنه. خیلی خدا میدونه مهمه که برداره یه نفر مسیحی بنویسه، سنی ها بنویسن که وقتی یه ظرف عسل به عنوان بیت المال میبرن خدمت امیرالمومنین و یکی از دختر بچه های کوچک انگوشش میزنه توی اصل، تا امیرالمومنین میبینن بچه انگوشش تو اصل هاست موچشو گرفتن و انگوشت بچه رو گرفتن کشیدن دم ظرف، تمام این اصل رو پاک کردن. فرمودن بابا چرا دست به این اصل ها گذاشتی؟ گفت بابا برای ما تعارف ورده بودن، من خواستم یک کمیشه بخورم. فرمود نه بابا، این مال بیت المال بود، بیت المال را من باید برای صاحبانش حفظ کنم. اگه سهمی برای ما در این بیت المال گذاشتن وقت تو از اون عسل بخور. بدین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. مسلمان واقعی علی ابن ابی طالب است، اینم برنامه شونه. پس ما امانتهایی که از مردم به دستمون سپرده شده است، وظیفمون در آخر الزمان چنان که امام علیه السلام بر ما وظیفه معین می کنن اینه که این امانت را حفظش کنیم. اینا امانت های مردمی. حالا بحث در اینجا خیلی هست، ما زیاد وارد ریزکاریه نمیشیم، اما تو خود حدیثه مفصل بخون از این مجمل که ما چی هست؟ با مال مردم چی کار میکنیم؟ با آبروی مردم چی کار میکنیم؟ با شرف مردم چی کار میکنیم؟ لا اله خدایا به تمام مقربان درگاهت دست ما را به خون و مال مردم آلوده مکن. خیلی مسئله مهمی است. اونقدر در قیامت گرفتاری داره این کار که حساب نه. حساب نه. و اما امانت‌های الهی، خدا خیلی چی پیش ما امانت داره، ما نباید در او خیانت کنیم. حالا من چند تاشو به عرضتون میرسونم امروز از متن قرآن و روایات، انشاءالله بر هممون مفید خواهد. یکی از نعمتهای الهی که پیش ما امانته و نباید در او خیانت بشه، نعمتهای الهی است. اینا امانت. عمر نعمت الهی، پیش ما امانته، نباید این امانت بهش خیانت بشه. یعنی این عمر گرانبهایی که تمام دنیا اگر مال ما باشد و بخوام بگیم به یه کسی یه ذره عمر بهمون بده نمیشه، این نعمت خداست. نباید صرف مجالس لهو و لعب بشود، نباید این عمر صرف کار بیهوده بشه، نباید صرف قمار بشه، نباید صرف موسیقی بشه، نباید صرف کارهای زشت و بیهوده ای باشد که خدا راضی نیست. قرآن می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. ما امانت می خواستیم بذاریم پیش این موجودات، هیچ کدوم قبول نکردن الا انسان. انسان شد امانتدار خدا. وقتی می پرسن از امام که آقا امانت چیه که خدا پیش ما گذاشته، چند جور تفسیر میکنن. یکی این که امانت نعمتهای الهی، آب نعمت خداست، قضا نعمت خداست، وقت نعمت خداست، چشم نعمت خداست، اعضا، جواره، هر چی شما تصور کنید ما از او داریم استفاده میکنیم، اینا نعمتهای خداست. امانت داری چیه؟ اینه که این نعمت صرف راه خود خدا بکن، نه صرف راه دشمنی با خدا. خدا این امانت به ما داده، اجازه تصرف هم داده. شما لازم فهمید اگر یه کسی اومد یه مقدار پول پیش شما امانت گذاشت، گفت آقا این پولا پیش شما امانت، هر گونه تصرفی هم میخوای درش بکنی تصرف کن، هر خاصی پول منو بده. اگر شما این پولا دادید به دشمن این شخص تا گفتید برو این آقا رو بکشی، صاحب پولا، این کار درستیه؟ این خیانت نیست؟ ما با تمام نعمتهای خدا همین کار داریم میکنیم. اونی که سالم از تنش سالمه و میتواند روزه بگیره روزه نمیگیره، چکار میکنه؟ با نعمتهایی که خدا بهش داده داره با خدا دشمنی میکنه. اون آقایی که پول پیدا کرده، خدا بهش قدرت داده، قدرت بازو داده، همه گونه قدرتی به او عنایت کرده، دست بره کسب بکنه، حالا میره کسب میکنه، کار میکنه، میره پولی که پیدا کرده ویدیو میخره، وسیله ساز و آواز میخره و امثال اون، این دشمنی با خدا نکرده؟ خیانت در مال خدا نکرده؟ خب این پول از راه نعمتهای الهی به دست آورد. اگه خدا این قدرت رو به اون نداده بود که نمیتونست پول رو به دست بیاره. اما حالا اون چه خدا در اختیارش گذاشته صرف میکنه در راه دشمنی با خدا. پس یکی از نعمتهای الهی، یکی از امانتهای الهی نعمتهای خداست. نعمتهای خدا رو انسان باید صرف کنه در راه خدا. اینم یه جمله کوچکیست که خیلی میشه بازش کرد، خیلی میتونید مثال برش درست کنید. یک خانم اگر کچل بود چیکار میکرد؟ آرام تو حلق خودش میکرد، به هر قیمتی بود میخواست بره کلاجیس بخرد. کلاجیس هم که میخرید تازه برش 60 سال درد سر، یخ ازیره نیفته، یخ ازیره یه ذره این چه چلیه، این زیرا یخ پیدا نشه. حالا که خدا به او مو داده است، زینت سر به او داده، آیا سزاوار است نشان نامحرمان بده؟ این موی سر امانت خداست، چرا انسان این امانت رو در راه غیر خدا مصرف بکنه؟ و همچنین چیزهای دیگر، نعمتهای دیگر که خدا بهش داده. چرا آدم گناه بکنه؟ فرزند نعمت الهی است. اون خانمی که فرزند نداره ببین چقدر زجر داره میکشه بیچاره. لا اله الا الله. خدایا به حق امیرالمومنین به اون خانم‌های بی بچه هم بچه عنایت کن. حالا اگر یه خانمی قدرت بچه پیدا کردن داشته باشد، رحم او آماده باشد، بچه‌های عالی پاکیزه بپروراند، حالا آبستن شده، آیا شکر نعمت خدا و امانت داری از نعمت خدا اینه که بره بچه 3 ماهه رو سقط بکنه، انسان کشی بکنه، اولاد خودشو بکشه؟ این خیانت در امانت خداست، در امانت الهی. دومین امانت خدا عرضم بزرگ مقدم، البته حالا اینجا ما روایات خیلی جالبی هم داریم درباره امانت و امانت داری، من جمله این که امام علیه السلام می فرماد رأس اسلام امانت داریست، لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نداره اون کسی که امانت دار نباشه، مخصوصا نسبت به امانت های خدا. و اما دومین امانت در نزد ما مال و فرزند خودمون، اون که خدا از اموال به ما عنایت کرده است، این امانت خداست، امانت الهی رو سرت راه حرام نمیشه کرد. فرزندانمون امانت الهی هن، نباید خیانت کنیم در این امانت، بد تربیتشون کنیم، منعرفشون کنیم، دست شکسته بارشون بیاریم، بی سواد بارشون بیاریم، این خیانته. اگر یه کسی همت نکرد برای تصفیه اخلاق فرزند و اخلاق خوب یاد او دادن، خیانت به این بچه کرده، خیانت به خدا کرده، این بچه امانت خداست. روز قیامت میاد جلو باباشو میگیره، چرا کوتاهی کردی در تربیت من؟ چرا منو نبردی درس بخونم؟ چرا آداب انسانی یاد من ندادی؟ اگه تو ادب انسانی یاد من داده بودی، مردم منو سبکم نمی کردن، مردم منو کوچکم نمی کردن. این سبک کردن در اینه که تو یاد من ندادی. که بچه را آورده بودن زندان، چند سال بعد در زمان طاغوت ما رو ارده بودن توی اتاق برای بازجویی، این بچه رن ارده بودن توی اتاق تعلیم، یه پنجره بود بین این اتاق و اتاق پیدا بود، این بچه رو داشتن میزدنشو اذیتش بکردن، گفتن چرا دوزی کرد؟ از کجا دوزی کردی؟ با چی بودی؟ چی بود؟ چه حال سالت تردش کرد؟ این بچه یه حرف خیلی عجیبی زد، بعد از اینجا کتک ها رو بهش زدن، گفت به من کتک نزنید، برید به بابام کتک بزنید که میدونست و جلو منو نگیره. خیلی حرفه. این فرزند انسان اگر زیر دست خود انسان کتک بخوره، دیگه مردم او رو نمیزننش. بچه ای از مردم کتک میخورد که پدر او را نزده باشه. من لم یعدبه الابوان یعدبه الزمان، اون بچه ای را که پدر و مادرش ادبش نکنن، روزگار ادبش میکنه. و این حرف خیلی تمام است. در از یکی از امانتهای الهی فرزندان ما هستن برای ما، فرزندی که پدر و مادر مسائل دینی شدش ندن، بعد از نمیدونم 15 سال 20 سال بفهمه قصدی که میکرده اشتباه بوده، همه نماز رو باید قضاشو بخونه، بعد میتونه به پدر مادرش بگه شما مقصری، شما کوتاهی کردی درباره من مسائل من یادم ندادی. حرفشون پذیرفته. این امانت الهی بوده، اینا در این امانت خیانت کرده. این موضوع هم باز حرف زیادی داره، ولی من دیگه دنباله یه مطلب رو نمیدونم. چهارم از امانت‌های الهی عبارت است از پست و مقام. سوم از امانت‌های الهی عبارت است از پست و مقام. هر کسی را در یه جایی پست و مقامی بهش دادن، این امانت الهی در دسته، نمیتونه خیانت کنه در این امانت. ولذا امیر المؤمنین به یکی از حکامشون مینویسن، میفرماد من استعمل رجلا علی اصابت و فیه من هو اهدا من یا فیه من هو خیر من فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. یعنی اگر یه رئیسی، یه فرماندهی، حکومت یا پست و مقام یک جایی را به دست یک کسی بدهد و حالون که در میان اون مردم بهتر از این آدم پیدا میشه، این خیانت به خدا و رسول و خیانت به مؤمنین کرده است. یعنی مثلا فرض بفرمایید رئیس یه اداره ای را، ما اسم نمیگیم که به دماغ کسی بر بخوره، اگر رئیس یک اداره ای را برای یه جای نصب کردن و حالون که در میان مردم اون شهر آدم لایق تر از این شخص بوده که این حکومت رو دستش بدن، پست این اداره رو دستش بدن، بهتر از اونم پیدا می شده و به اونا ندادن، به این دادن، خیانت کردن به خدا و رسول و مؤمن. خیلی مطلب این مطلب عبازر که دیگه تعریفش لازمی، همه دون تعریف عبازره میدون، اینقدر هم برای دون گفتن که دیگه از شنیدنش دخته یه چندشی هم برای دون پیدا میشه. عبازری که از تمام اصحاب رسول الله صادق تر و امین تره به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله الاز تستعملنی، حکومت یه جایی رو به من نمیدی؟ فرمودن نه. گفت چرا؟ فرمودن یا عبازر انک ضعیف و انک امانه و انها امانه و انهو یوم القیامتیه خزیون و ندامه. فرمودن عبازر تو ضعیفی. به عبازر فرمود تو ازت نمیاد این پستی اداره بکنی، و پستها امانت خداست و این روز قیامت است. اگر من مقامی به تو که ضعیف هستی بدهم، در روز قیامت خجالت می کشم و پشیمان می شم. به عبازر می فرم انک ضعیف و انها امانه، این پست و مقام امانت، نمیشه دست هر کسی دار، نمیشه در اختیار هر کسی قرار داد، حساب داره. من اگه اومدم به شما عرض کردم من این آقا را قبول دارم و این آقا بیاد سر کار شما، باید وایسم جواب بدم پس فردا که این آقا چی کار کرده چی کار نکرده، حسابش رو شما باید پس بدم. همین گفتم و رفتم و خلاص شد. اگه گفتم پا همین جاش باید وایسم. من این مطلب از باب عذرخواهی دارم عرض میکنم، البته یه تذکریست میخوام بدم در این حال عذرخواهی. مکرر البته این اتفاق افتاده، من جمله توی مارم ازون بعض از آقایون دفترچه‌ای آوردن مال مساجد و قبضهایی، به من گفتن شما پایین قبض داره امضا کنی تو ما بدیم مردم بفروشیم به مردم. امضا کردم، وظیفه شرعی اینه بیام دنبالش ببینم این پول اونجایی که باید مصرف بشه شد یا نشد. من قرضه هم چکاری ندارم، بنابراین دلیلی هم نداره امضا کنم.
کسی ارزشو داره؟ امضا کن. من ارزشو ندارم. من وقتشو ندارم. فرصتشو ندارم. ارزشو ندارم. منو معاف بده. خب مردم هم بالاخره چیستن؟ خیلی تو چونه؟ قبول میکن. بسیار. برای این طوری که حالا من بیام امضا کنم و خلاص التماس دعا. من با این لباس، با این عبا و با این عمامه کوچکترین راه نمایی را اگه به شما کردم که ازی رو برو، ازی رو برو، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، من مسئولم. من باید اصلا جواب بدم در روز قیامت. من باید بیام حساب پس بدم که چطور شد، چطور نشد. همطور بی حساب. اینا امانت‌های الهیست. در امانت‌های الهی نمیشه خیانت. ارزش داری امانت خدا رو نگه داری؟ اهلا مسئله یاد. ارزش نداری؟ برو کنم. هل ممکنه بعضی ها به ما بگن چرا یه پست و مقام شما قبول نمی کنی؟ خیلی خوب جوابش همینه. بابا ما ارزش نداریم. به حضرت عباس ارزش نداریم. به هر چیز قبول داریم ارزش نداریم. ما ازمون نمیان. وقتی ازمون نمیان پس یه بار سنگینم به گردن خودمون بار نمی کنیم. خوش به حالشون اون کسانی که ارزش دارن می توانن از عهده مسئولیتش بر بیان، بیان پست انتخاب کنن. چی مخالفه باش؟ ما میگیم ما ارزش نده. قرص اینه یه وقت خدای نخواسته یه پست و یک مقامی در اختیار انسان میان و در یه لحظه آدم دینش رو میفروشه. پیغمبر اسلام میخواستن برن برای جنگ با یهود بنی قریظه. یهود بنی قریظه آدم های چیز عجیبی بودن. حالا کاری نده داستان یهودی های بدجنس را که چقدر اینا پیغمبر اذیت کردن، خدا لعنتشون کنه انشاءالله. پیغمبر میخواستن بفرستن، میخواستن جنگ بکنن با اینا. یک کسی میخواستن اول بفرستن که یهودی ها اگه حاضرید با ما صلح کنید، ما نمیخوایم خون شما رو بدیم، بیا صلح کن. شخصی را انتخاب کردن به نام سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ وقتی بنا شد بره پیش یهود بنی قریظه و پیشنهاد صلح با اینا بکنه، اینا گفتن ما سعد ابن معاذ را قبول نداریم، ما ابو لبابه را قبول داریم. برای اینکه ابو لبابه با ما رفت آمد داشته و معامله و معاشرت با ما داشته، اونو بکشه. پیغمبر فرمود خیلی خوب، اشکال نداره، برای ما که فرق نمی کنه. ما می خواهیم بگیم قرار داده صلح با ما ببندیم. ابو لبابه رو فرستادن طبق درخواست خود یهودی ها. ابو لبابه رو فرستادن. ابو لبابه تا وارد شد در میان یهود بنی قریظه همچی کرد دستش. این کنایه از این بود که یهودی ها چه صلح بکنید با پیغمبر، چه صلح نکنید پیغمبر شما رو می کشه. بلا فاصله جبرئیل اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله ابو لبابه هم چه خیانتی کرد. خود ابو لبابه هم همون وقت خیلی ناراحت شد. تا این کار کرد گفت این چه خیانتی بود من به پیغمبر کردم؟ چرا من از این پستی که به پیغمبر به من داد سوء استفاده کردم؟ خیلی ناراحت شد و اومد تو مسجد مدینه. ستونی است که الان معروف است به ستون توبه، استوانه تو توبه یا استوانه ابو لبابه. انشاءالله امیدوارم به حق امیرالمومنین هر کدامتون مشرف نشدید مشرف بشید به زیارت مکه معظمه و مدینه منوره. حالا اونایی هم که انسان انشاءالله مشرف میشن میبینن پهلوی قبر پیغمبر و ذریح پیغمبر یه ستون بالاش نوشته استوانه تو توبه یا استوانت ابو لبابه. هر دوتا اسم ده. ابو لبابه اومد تو مسجد و خودشو دست محکم به این ستون با یه تناب گفت به خدا قسم خودم را از این ستون آزاد نمی کنم مگر اینکه اطلاع پیدا کنم که توبه‌ام قبول شده. شروع کرد گریه کرد. شبانه روز گریه کرد. موقع نماز فقط میمدن بازش میکنن میرفت نمازشون میخون دوباره میرسنه به این ستون. سه روز میگن طول کشون. جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و عرض کرد یا رسول الله بعضی از مؤمنینن که خلطو عملا صالحن به آخر سیئن اصلا الله ان یتوب علیهن، اشتباه کرده ابو لبابه، یک کار زشتی کرده است و ما او رو توبه شه قبول کردیم. رفتن به ابو لبابه گفتن، گفت من خودم را از این ستون باز نمی کنم مگر این که شخص پیغمبر تشریف بیارن من از این ستون بازم کنم. وقت پیغمبر تشریف آوردن گفت اجازه بدید من تمام مالم رو صدقه بدم، فرمودن نه. گفت نصفش ها، فرمودن نه، یه ثلث از مالت صدقه بده، دو ثلث دیگرم بذار برای زن و بچه. این آقام یه ثلث مالش صدقه داد در راه خدا برای اینکه توبش قبول شده است. در از این یه وقت آدم یه پست مقامی دستش میاد وقت یه لحظه جهنمی میکنه خودشا، یه ذره پاش کج میره وقتی خلاصه. این مقام هایی که دست شما مردم احیانا هست بدونید امانت الهی است و خیلی باید ملاحظه کنید، خیلی باید حواستون جمع باشه. یه دونه کاسه کوچکه یه مؤمن چند سال قبل برای ما شعله زر آورده، ما صاحب این کاسه رو نمی‌شناسیم، هرچی هم سوال کردیم کاسه مالی کیه نتونستیم صاحبش پیدا کنیم. خدا میدونه این چند ساله این خانواده ما، خدا به حق امیرالمؤمنین، یک چنین خانوم هایی را در جامعه ما زیادشون. الحمدلله خدایا تو میدانی که من فقط به عنوان شکرگزاری تو میگم، بزرگترین نعمتی که به من عنایت کردی همسر مؤمنه متدین است. آقا خدا میدونه این خانم چند ساله، چقدر ناراحتی که این کاسه مالی که هی تو این دولاب بذار، تو اون دولاب بذار، یه وقت بچه ها اینجا نشکنن، سالی یه دفعه بیارن پاکش کنن اینا تو خونه تکونیا، که یه وقت دستی یه کسی این کاسه نخور. وقتی یک خانم در یک خانه حواسش جمع یک کاسه هست اینقدر، اون وقت پست و مقامی که ارتباط با جامعه دارن و اونم یه عده انسانهای ضعیف، فقیر، بیچاره، چقدر باید این امانت حفظ بشه، چقدر باید حواس جمعش کنن. حواستون رو جمع کنید، کلید جهنم پرشال خیلی از ماها هست. مواظب باشید با دست خودتون در جهنم را به سوی خودتون باز نکنید. عرضم حضور مقدستونی که یکی دیگه از امانتهای الهی احکام الهی، همین حلال حروم ها که تو دست ما هست، بعض وقت هم میشیم همه مون دیگه الحمدلله همه مون مجتهد شدیم اعلم، چه اونی که سواد دارد چه اونی که نداره، چه پیر چه جوان چه خانوما چه آقایون، همه الحمدلله اهل فتوا میشینی فتوا میده نخه این باید حلال بشه، چی میگه حرومه؟ آقا بی خود گفته حروم، نخه حلاله. تا کار برسه به پریسا خانم که فتوا بدن. بابا عزیز من، احکام خدا امانت خداست، مراجع تقلید ما بدنشون میلرزه تا یه فتوایی بدن. کجا کاریم ما؟ کجا داریم میریم ما؟ دستش میلرزد تا یه حکم را بنویسد. مرحوم پدر من میگفتن، خدا رحمتشون کنه، گفتن خوابی شخصیت بزرگی رو دیدم، دیدم یه صندلی نشسته خیلی اخمش تو همه، یه دفعه نگاهم افتاد به دست داشت که از سر انگشت و مچش پیدا بود، دیدم سیاه سیاه لجن سیاه. من سوال کردم ازش که آقا فوت شده بودم، آقا چطور شده دستتون؟ یه طوری که کسی نفهمه مثلا با یه کسی آسیبی میکنه حرف بزنم، گفتم یه حرف نابجا نوشتم، یه حکم نابجا نوشتم و گریه کرد. که معلوم میشه خلاصه این حکم نابجا اونقدر عقابش کندی داشتی که بدن اینو سیاه کرده، لجن سیاه. زبان بریده به کنجی نشسته، سمون بکم بهتر از اون زبانیست که باشدن در حج. حواست نجم، احکام خدا امانته الهی. چهارم پنجم نمازه، نماز امانت الهیست. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنن علی ابن ابی طالب وقتی میخواستن نماز بخونن بدنشون میلرزی. بعد از نماز از آقا سوال میکنن آقا چرا اینقدر بدنتو میلرزی؟ فرمود امانت الهی بود، میخواستم به خدا رد کنن، امانت خدا بود. نماز امانت الهی است. کوچکش نشماری، سر تشه نزنی، حواستون جمع لباستون، غذاتون، نمیدونم حمد و سورتون، مکانتون، کجا نماز میخونیم. برسد یه زمانی، پیش بینی هم کردن برامون، برسد یه زمانی که مردم نتوانن نماز بخوانن مگر در بعضی از مساجد. یعنی کار به جایی میرسی که مسجدن رو زمین قصبی میسازن که آدم دیگه نتون توش نماز. اما آخرین بحث من اینه که روایت داریم در این آیه که قرآن می‌فرماد لا تخونوا الله و تخونوا اماناتکم، خیانت نکنید در امانت‌های خدا و امانت‌های پیغمبر و امانت‌های خودتون. سوال می‌کنه امانت خودمون چیه؟ فرمود ولایتنا اهل البیت. امانتی که به دست ما سپرده شده است ولایت اهل بیته. چی این امانت به دست ما سپرده؟ پیغمبر اکرم فرمودن دو چیز در میان شما باقی میگذارم، قرآن و اهل بیت خودم را. اهل بیت و ولایت اهل بیت امانت خداست در دست ما. مردم به اهل بیت نباید خیانت کنیم، به امام زمان نباید خیانت کرد، به امام حسین نباید خیانت کرد، به ائمه اطهار نباید خیانت کرد. و اگر ما هم امانت های مردم را و هم امانت های خدایی را نگهداری کردیم و امانت داری کردیم، اون وقت ایمانمون کامله. اون ثواب های عجیب که نوشتن برای امانت داری روایت شم هست، را من نوشته بودم، خسته میترسم خسته شید نمیخونم، ما مشمول اون روایات میشیم که درباره امانت دار میده. و اگر روایتی و آیه ای ما در این موضوعات نداشتیم، کافی بود برامون یه سوره، سوره قد افلح المؤمنون. قرآن میفرمان مؤمنون اونا یعنی که والذین هم علا اماناتهم و عهدهم راؤون. مؤمنین اونایی هم که رعایت امانت را می کنن. چه امانت خدا را، چه امانت مردم را درش خیانت نمی کنن. قد افلح المؤمنون، رستگاری را خدا مخصوص اینا می دونه. آدم امانت دار رستگاره، آدم خائن رستگار نیست، پیروز نخواهد شد.